اللهم و صلی الله علی محمد و آله و اهل بیته لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد سه تا دلیل آورده بودن برای اینکه تقلید اعلم واجبه و ایشون هر سه دلیل رو رد کردن. دلیل اولشون اجماع منقول به خبر واحد، یعنی میرزای قمی نقل اجماع کرده که اجمع العلماء که تقلید اعلم واجبه. خب این دلیل اول وجوب تقلید اعلم بود، ایشون این دلیل رو رد میکنن، میفرماد این اجماع محتمل المدرکه، یعنی ولو احتمال ضعیف هم بدیم که این مجمعین که همه گفتن با بودن اعلم تقلید غیر اعلم جایز نی، احتمال هم که بدیم مدرکشون همون اصلیست که ما در دوران هم بین تعیین و تخییر گفتیم، احتمالش هم که بدیم حجت نی، چه رسد به قول ایشون که احتمال قوی داره که این مجمعین مدرکشون اون باشه. خلاصه اجماع مدرکی و محتمل المدرک این اعتباری نداره، حتی اگر اجماعش محصل باشه. اجماع محصل کدومه؟ خودم برم اتفاق همه رو ظفر پیدا کنم، یعنی خودم مطلع بشم که یکی یکی از علما این حرف رو زدن. یعنی اگر اجماع محصل هم باشه، یعنی من ظفر پیدا کنم به اتفاق تک تک علما، ولو اینجور هم باشه باز به درد نمیخوره. چرا؟ چون اجماعی به درد میخوره که کاشف از رضای معصوم باشه. اجماعی که آدم احتمال میگه مدرکش فلان اصل باشه، این اجماعی نیست که کشف از رضای معصوم بکنه. بنابراین محصل هم که باشه به درد نمیخوره، منقولش که دی خیلی واضحه. چرا؟ برای اینکه اجماع منقول به خبر واحد موهونه. در بحث اجماع خوندیم یه نفر مثل میرزای قمی آمده برای ما نقل اجماع کرده، اجماع منقول فی حد نفسه خودش موهون هست، چه رسد به این که دیگه اینجا محتمل المدرک هم بشه، میشه وهنون علاوهن. پس نتیجتا این دلیل اولی که آقایون اقامه کردن بر وجوب تقلید اعلم و ادعای اجماع کردن، این اجماع ارزش علمی نداره. دلیل اول رد شد. دلیل دومشون چی بود که میگفتن تقلید اعلم واجبه؟ دلیلشون بود که در روایت مقبوله فرموده خود به افقه امام، در داوود ابن حسین فرموده خود به افقهه ما و اعلمه ما. خب اینا اومده افقه رو اعلم رو امام مقدم کرده. یا امیرالمومنین سلام الله علیه به مالک اشتر فرمودن اختر افضل رعیته. اینا همه دلیل است بر این که با بودن افقه و اعلم نمیشه به دیگری رجوع کرد. این دلیل دومشون. ایشون میگه اینم به درد کار ما نمیخوره، این مربوطه به باب قضاست. در باب قضا اگر دو تا قاضی با هم دیگه اختلاف کردن، یکی افقه یکی اعلم بود، حتما باید قول اون افقه، حکم و قضای اون افقه رو بپذیریم. چرا؟ برای اینکه در باب قضا مطلوب رفع خصومته و رفع خصومت نمیشه مگر به رجوع اعلم. یعنی اگر این دوتایی که دعوا دارن ما بهشون بگیم آقا این دو نفر قاضی هستن مخیریم میل خودته، خب نزاع حل نمیشه. این میگه من اون آقا رو میخوام، اون میگه من اون آقا رو میخوام، در تقلید مشکل پیش نمیاد. یه نفر میگه آقا از کی تقلید کنیم؟ میگیم آقا این دو نفر هستن، یکیشون اعلمه یکی غیر اعلمه، هر کدوم دلت میخواد، محذوری پیش نمیاد. ولی در باب قضا ما اگر به این دو نفری که دعوا دارن بگیم هر کدوم که دلت میخواد، اینجا خصومت برطرف نمیشه. خب اونجاست که حتما حرف آخر رو باید اون افقه بزنه، اون اعلم بزنه تا نزاع خصومت پیدا بکنه. پس ما اگر در باب قضا گفتیم افقه مقدمه بر غیر افقه، این معناش این نیستش که در باب تقلیدم بگیم افقه و اعلم مقدمه بر غیره. پس دلیل دومم شد باطل. دلیل سومشون چی بود؟ یه صغرا کبرا بود، قول الاعلم اقرب الالواقع. این صغرا، خب کبرام که همیشه میدونید به حکم عقله، خب عقل میگه چی؟ صغرا چی بود؟ قول الاعلم، رأی الاعلم اقرب الالواقع. عقل در کبرا میگه و هر چیزی که اقرب الالواقع بود یجب الاخذ به، نتیجهش اینه که یجب اخذ به قول اعلم. دلیل سومشون مرکب از یک صغرا و کبراه. ایشون میفرماد هم صغراش ممنوعه هم کبرا، هم چی چیزی نی که اقرب قولش علل واقع باشه. یعنی آقای اعلم قولش اقرب علل واقع باشه. گاهی از اوقات میشه میخواد نقض بکنه به این صغرا، گاهی از اوقات میشه غیر اعلم اتفاقا قولش اقرب علل واقعه. مثل همون مثالی که دیرو زدیم، این آقای اعلم میگه یه دونه تسبیح کافیه، آقای غیر اعلم میگه سه تا، و اتفاقا خب میدونید این سه تا موافقه با احتیاطه. اگر کسی سه تا بگه حتما موافقه با احتیاطه و موافقه با آراء کسانی هم هست که اونا هر کدومشون اعلمن از این اعلم زمان ما. خب شما میگی اعلم قولش اقرب علل واقعه، و حالا اینکه این نقض میشه، گاهی غیر اعلم قولش مطابق با احتیاط و مطابق با واقعه، پس صغرا ممنوعه. وقتی این صغرا رو ما نقض کردیم، اون آقا میاد یک کلمه بهش اضافه میکنه که نقض ما وارد نشه. نه اینکه ما نقض کردیم گفتیم شما میگی این اقربه، نه خیر، گاهی این اقربه. برای اینکه این نقض رو برطرف بکنه یک کلمه فی نفته بهش اضافه میکنه. صغرا اینه، قول اعلم اقرب از فی نفسه، یعنی قطع نظر از اینکه قول او موافق با واقعه، قول او موافق با دیگرانه، نه اصلا فی نفسه. این آقا چون اعلمه فی نفسه قول این اقرب الی واقعه. اگر صغرا اینجور باشه که دیگه نمیتونی نقض بکنی، اگه این کلمه نباشه میتونی نقض بکنی، این کلمه رو میداریم روش دیگه نقضی نمیشه. ایشون میگه خیلی خوب، اگر این کارو کردی نقضی نمیشه، اما این صغرا دیگه نمیتونه بیاد در کبرا صغرا بشه برای اون کبرای عقلی. آخه عقل در کبرا گفت چی؟ اگر شما بگی صغرا این کلمه نفسو داره، معناش اینه اقرأ اعلم قولش فی نفسه قطع نظر از او، اعلم قولش فی نفسه اقرب الی الواقع. حالا بعد بگی چی؟ عقل بعد بگه هر کس که قولش فی نفسه اقرب بود او رو باید بگیری. عقل هم شرطی نمیدنه، عقل میگه شما باید به این امارات شرعی عمل کنی. خب هم اجتهاد این اماره شرعی است، هم اجتهاد او اماره شرعی است، تفاوتی نمیبینه. عقل بیاد بگه حالا که این فی نفسه، یعنی عقل بیاد بگه چون که اعلم فی نفسه قول اقرب الی الواقع باید او رو بگیری. میگه نه، ما اقربیت الی الواقع میخوایم. حالا میخواد اقربیت الی الواقع فی نفسه باشه یا مطابق با امارات دیگه باشه. پس اگر این کارم بکنی صغرا رو هم تمام بکنی، ولی عقل چنین فرقی نمیذاره بین اعلم فی نفسه، بین اقرب فی نفسه و اقرب فی غیر نفسه، پس صغرا ممنوع شد. و اما کبرا هم ممنوعه، حتی بنابر طریقی. نمیدونم آقایون دقت کردن این کلمه رو یا نه، بنابر سببیت که اصلا واقعی نیست. اونایی که قائلن به این که امارات شرعی سببیه میگن واقعی نیست، هرچی هست مؤدای این امارت. خب بنابر سببیت که اصلا واقعی نیست تا اقربیت تصور بشه. بنابر طریقیت چرا؟ بنابر طریقیت یک واقعی تصور میشه. ایشون میگه حتی بنابر طریقیت هم که واقعی تصور میشه، ولی معلوم نیست که قول ملاک حجیت، قول مجتهد معلوم نیست قرب علل واقع باشه تا شما بگی اعلم اقرب علل واقعه. چرا؟ چون احتمال داره ملاکی دیگه ای باشه، لعلهو، احتمال داره ملاکی باشه. اون فقاهت ملاک حجیت قول مجتهد ملاکشون فقاهته، اون فقاهت هم در اعلم هست هم در غیر اعلم. خلاصه مطلب ملاک حجیت فتوا معلوم نیست قرب الی الواقع باشه تا بگیم حالا که این ملاکه اون اقرب از اینه. احتمال داره ملاک حجیت قول مجتهد اون فتوا باشه، یعنی اون فقاهت باشه، و فقاهت مشترک بین هر دوست. بله اگر توانست دلیل جواز تقلید رو بگیم عقله، چون دو تا دلیل جواز تقلید داشتیم، یکی عقل و فطرت و ارتکاز، یکی هم اخبار. ایشون میگه بله اگر شما بتوانی بگی جواز تقلید فقط دلیلش عقله، اگر او رو بگی چرا، عقل میگه چرا قول مجتهد بعد عمل بشه، برای اینکه قرب الی علی‌الواقع داره، ایصال قالبی داره. اگر دلیل حجیت قول مجتهد عقل باشه، حق با شماست. چرا؟ چون عقل اگر میگه به قول مجتهد عمل کن برای وصول علی‌الواقع، خب اون عالم بیشتر ما رو به واقع میرسونه. ولی اگر دلیل ما اون اخبار باشه که فلل امام ان یقلدو اما من الفقها، یعنی میزان تقلید فقاهت باشه، خلاصه مطلب آقا فهم اشاره به اینه. این نزاع لفظیه، یعنی نزای ما با این آقای مستدل لفظیه. بعد ببینیم دلیل جواز تقلید چیه. دوتا دلیل داشتیم دیگه، اوناشو که ما رد کردیم. از بین ادله جواز تقلید ما دوتا رو انتخاب کردیم، یکی عقل بوده که روایات. نزاع لفظیه، اگر دلیل حجیت فتوا عقل باشه، حق با این مستدله. چرا؟ چون اگر عقل ملاک دلیل جواز تقلید باشه، ملاکش قرب الالواقع، قهرن اونی که اقرب الالواقع بهتر قول شجته. اما اگر گفتیم دلیل جواز تقلید روایاته، روایات میگفت چی؟ فقها، من کان من الفقها مردم تقلیدش بکنن. اگر گفتیم دلیل جواز تقلید اون عنوان فقاهت، حق با ایشونه. چرا؟ برای این که فقاهت هم در این هست هم در این مسئله تمام شد. بریم سراغ این مسئله عام البلوا که مورد ابتلاست. آیا در جواز تقلید حیات شرط یا شرط نی؟ امامیه اصحاب ما قائلن به این که حیات شرط تقلیده. این حالا بقای بر میت رو بدید کنار، تقلید ابتدایی. من الان میخوام ابتدا ان تقلید بکنم، اصحاب میگن شرط این تقلید این است که اونی که ازش میخوای تقلید بکنی باید حیات داشته باشه. در مقابل ما عامه میگن حیات شرط نی. تو امامیه اخبارگینشون میگن حیات شرط نی. تو اصولگی میرزای قمی قوانین جلد 2 صفحه 260 ایشون هم میگه حیات شرط نی. من دیروز گفتم جهتش چیه، دوباره عرض میکنم. ایشون چون اشاره اصلا ندارن به این جهات. ببینید عامه میگن در تقلید ابتدایی حیات شرط نی، اخبارگین هم میگن شرط نی، میرزای قمی هم میگن شرط نی. اینا ولو همه یک چیزی میگن، اما هر کدوم یه جهتی داره. عامه چرا میگن حیات شرط نی؟ برای اینکه اینا صد دواب اجتهاد کردن، مجتهد رو منحصر کردن در 4 تا، علماشون حتی از اونا تقلید میکنن چه برسه به عوام. پس چرا اینا میگن حیات شرط نی؟ اینا میگن این اجتهاد بابش محدود به این 4 نفره، از این 4 نفر میشه تقلید کرد. حالا اگر کسی زمان حیاتشون بود، از زمان حیاتشون، اگر 1000 سال بعد اومد از فوتشون، از مردشون تقلید بکنه. پس عامه اگر میگن حیات شرط نی، به خاطر اون مبناییست که دارن که صد باب اجتهاد کردن، مجتهد رو منحصر در 4 تا کردن. خب اون 4 تا هم که الالعبد زنده نیستن، یه روزی میمیرن. علت این که حیات رو اونا انکار میکنن، میگن حیات و میت یکیه، فرقی نمیکنه، جهتش اینه. اخبارگین چرا حیات رو معتبر نمیدونن؟ اخبارگین هم برای این که میگن تقلید اخذ روا روایته. ما میگیم تقلید اخذ رأیه، اونا میگن نه، اخذ روایته از مجتهد. حالا که ملاک تقلید اخذ روایته، دیگه راویش میخواد زنده باشه میخواد مرده. الان زراره 1000 سال و چقدر از دنیا رفته، ما به روایتاش عمل میکنیم. پس اخباری چرا میگه حیات شرط نی؟ میگه برای این که تقلید اخذ روایت است از مجتهد. روایت هم دیگه فرقی نمیکنه راویش زنده باشه یا مرده. پس اخبارگین هم که حیات رو میگن لازم، می جهتش اینه. میرزای قمی چرا حیات رو معتبر نمیدونه؟ خیلی روشنه، ایشون انسدادیه. خب میدونید که انسدادیا با 3-4 تا مقدمه هر زن میره حجت میکنن. میدانیم احکامی در لوح محفوظ هست، از ما میخوان، دستمونم بهش نمیرسه، احتیاطم مشکل آفرینه. عقل میگه از هر راهی برای زن حاصل شد، به اینکه حکم الله اینه عمل کن، حتی از راه خواب. دیگه یه قول مجتهد میت که از خواب کمتر نی. پس میرزای قمی علت این که میگه حیات معتبر نی، برای این که ایشون انسدادیه، میگه از هر راهی شما زن به حکم برات پیدا بشه، اون زن برای شما حجته. اما ما قبول ندنیم. اصحاب امامیه میگن در تقلید، البته عرض کردم تقلید ابتدایی، ولی در بقای میت خب مسئله اختلافیه. بعضیا میگن میشه باقی بود، بعضی میگن نه. فعلا بحث ما در تقلید ابتداییه. فصلون اختلف العلماء در اشتراط حیات فی المفتی، آیا مفتی حیاتم شرط تقلید هست یا نه؟ المعروف بین الاصحاب الاشتراط، معروف بین اصحاب یعنی اصحاب الامامیه، الفلامش عوض از مضاف الیه، المعروف بین اصحاب الامامیه اشتراط الحیات، و بین العامه ایشون میفرماد بین عامه عدمه، یعنی حیات شرط نی، و هو خیرت الاخباریین، مختار اخباریین از امامیم هو همین مختار عامه است، و بعض المجتهدین من اصحابنا، که میرزای قمی جلد دوی قوانین صفحه 260 ایشون از اونجا این بحث شروع میکنه، و ربما نقل تفاصیل، بعضی هم تفصیل دادن گفتن اگر تقلید ابتدایی باشه، اینایی که میگفتن حیات میخواد مطلقا میگفتن، اونام که میگفتن حیات نمیخواد مطلقا میگفتن، بعد یه تفصیل دادن گفتن بله در تقلید ابتدایی اینجا انسان باید خلاصه از حیز تقلید بکنه، اما در تقلید استمراری در بقای میت نه دیگه، انسان میتونه مقلد اون آقا هست هنوز هم باقی باشه، مثلا مقلد شیخ انصاری بوده حالا میخواد باقی شه، یه پیرمردی در 15 سال پیش فوت شد، این میگه من مقلدش هنوز باقی هم به تقلید شیخ انصاری، میگم من مکلف که شدم پدرم گفت یه شیخ مرتضای نجد هست تو بعد از او تقلید کنی، من هنوز مقلد او هم. قرار عجیبش اینه، این آقا تازه این آخری ها دندون در آورده که من خودم دیدم 50-60 سال دندون نداشت، این روزای آخری که دوتا دندون هم در آورده بود، مهمتر از این شری به من گفت دیشب خواب دیدم محتلم شدم بعد دیشب خواب دیدم محتلم شدم، قرار یه همچی پیرمردی را ما دیدیم که هم باقی بوده به تقلید شیخ انصاری، هم تازه دندون در آورده بود، هم به من خبر داد گفت دیشب محتلم شدم. علی کل حال برای تقلید استمراری که بقای بر میت باشه اونو بعضیا گفتن، ولی برای حیات بدوی یعنی تقلید ابتدایی اونجا دیگه حتما حیات میخواد. بعضیا هم یه تفصیلایی دادن، منها تفصیل بین بدوی و استمراری، این بدوی خیلی تو ماها شایعه با شبهه بدویه، تقلید بدوی، این غلط مشهوره، بدعی بد چون از ابتداء دیگه، تقلید صحیحش ما همش میدیم شبهه بدویه، استمرار در تقلید بدوی اگر صحیح بخوام حرف بزنیم بدعی بد بگیم، چون مشتق از ابتداء بدعیه نه بدوی. حالا رو همون غلط مشهور ایشون میفرمان تفصیل دادن بعضیا بین بدوی فیشتره، یعنی یشتره تل حیات، یعنی تقلیدای ابتدایی حیات میخواد، و بین استمراری فلا یشتره، ولی در تقلید استمراری یعنی بقای بر میت گفتن شرط نی، ولی مختار ما ماهو المعروف، عقیده ما همونیست که معروف میگه، فرقی نمی کنه، ما عقیدمون اینه تقلید بدوی و استمراری از میت جایز نی، پس رو قول ایشون این بقای بر میتی که ماها داریم نوعا مقلد گذشتگان هستیم ایشون قبول ندارن، مختار ما همونیست که میره معروف بین اصحابه که فرقی هم نی، تقلید ابتدایی و تقلید و خلاصه استمراری رو ما جایز نمیدونیم از میت، تقلید باید از حی باشه لشک، چرا؟ برای اینکه شک داریم در حجیت قولش، این عنایت بفرمی، شک در حجیت میگن مسابق است با علم به عدم حجیت، شک در حجیت مساویست با علم به عدم حجیت، ما با طبق اون ادله‌ای که خوندیم از مجتهد حی فهمیدیم میشه تقلید کرد، حجت داریم، من کان من الفقها عوام ازش تقلید بکنن حجت داریم، اما آیا حالا اگر این بمیره بازم حجت داریم؟ شک داریم، و شک در حجیت مسابق للعلم به عدم حجیت، چطور اگر شما علم داشته باشی حجت نیست؟ اینجا هم که شک داری حجت هست یا نه، در اینجا هم نمیتونی تقلید بکنی، لذا ایشون میفرماد دلیل ما شک در حجیته، شک داریم که آیا این میت تقلیدش جایزه یا نه، آیا بعد از مردنم قولش حجت یا نه، الاصل و عدم و جوازه. اصل اینیست که نخر جایز نی ولا مخرجه. 5-6 تا دلیل دارن که حالا فعلا ایشون اونا رو نمیگه. بعضی اومدن گفتن نخر حیات شرط نی، استصحاب کردن. ایشون میفرماد ما میگیم حتما حیات شرطه، اصل اقتضا میکنه که حیات شرطه و مخرجی هم از این اصل نداریم مگر استصحابی که بعضیا گفتن، اونم جواب میدیم. چون بعضی اومدن با استصحاب درست کردن، لا مخرج عن هذا الاصل، ما مخرجی نداریم از این اصل عدم جواز تقلید الا اون استصحابی که استدل به المجوز علی الجواز من وجوه ضعیفه. این من بیان اون مستدله است، یعنی اونام چند جهت دارن. ما 5-6 تا دلیل داریم که تقلید میت جایز نیست، حتما باید زنده باشه. اونام چند تا وجه، اونام چند تا دلیل دارن که نه، لازم نیست حیات، از میت هم حتی ابتدایی هم میشه تقلید کرد. اونام یک وجوه ضعیفه ای بر حرفشون دارن و ما قبول نداریم. منها یکی از اون وجوه ضعیفه چی؟ استصحاب. این استصحاب آقا هم ممکنه تعلیقی باشه هم تنجیزی. نظر آقایون که هست، ما دو جور استصحاب داریم. استصحاب تعلیقی رو خیلی ها قبول ندارن، ولی اگه نظرتون باشه در تنبیه پنجمشون قبول کردن، شیخ انصاری در تنبیه چهارم قبول کردن. بعضی ها اومدن با استصحاب تعلیقی خواستن بگن تقلید میت هم جایزه. اینجوری بگیم، من اگر تعلیق، اگر من زمان شیخ انصاری بودم تقلیدم از ایشون جایز بود، الانم جایزه. مثل همون اسیر عنوی ها استصحاب تعلیقی این بود. اگر اینجور بکنیم میشه استصحاب تعلیقی. اونایی که استصحاب تعلیقی رو حجت میدونن اینجا تمسک به این استصحاب میکنن و تقلید ابتدایی رو درست میکنن. تنجیزیش کدامه؟ تنجیزیش مال بقای بر میته. ما الان نشسته بودیم خدمت این آقا، ازش مسئله سوال میکردیم، ازش تقلید میکردیم، دفعتا سکته کرد. حالا نمیدونم این سکته کرد فوت شد، آیا دیگه من نمیتونم به این مسائلی که همین آن آخر از این آقا پرسیدم ازش تقلید بکنم؟ اینا میگن استصحاب. میگه هست، این همونه دیگه، این همون آقای 10 دقیقه پیشه که داشت به شما حرف میده، میگفت رأی من اینه، فتوای من اینه، این همونه. شما یک ربع پیش مقلد ایشون بودی، الانم که یک ربع از دنیا رفته شما مقلد اونی. استصحاب بقای موضوع کردن، گفتن حالا که موضوع محفوظه پس تقلیدش جایزه. ایشون اشکال میکنن، ایشون میگن رکن اساسی استصحاب بقای موضوعه. حالا ایشون که با این عبارت میگفتن اگه رفقا نظرشون باشه در استصحاب، قضیه متیقن و مشکوکه باید متحد بشه. عبارت ایشون این بود. آخه نوعا میگن در استصحاب بقای موضوع شرطه، ولی ایشون با این عبارت فرمودن در استصحاب قضیه متیقنه و مشکوکه باید متحد بشه، یعنی باید موضوع یکی باشه و اینجا موضوع عوض شده. حالا ببینیم اون آقایونی که میگن حیات شرط نی، تقلید میت هم جایزه، دلیلشون چیه؟ استصحاب جواز تقلیدهی فی حال حیاتهی. استصحاب تنجیزیه با این استصحاب تنجیزیه، تعلیقی نیست که بعضیا بگن قبول نداریم. این آقا یک ساعت پیش من مقلدش بودم، نمیدونم الانم میتونم تقلید کنم یا نه، استصحاب تنجیزی میکنم و میگم الانم ازش تقلید میکنم، ولی ایشون قبول ندارن. لا یذهب علیک انه لا مجال للاستصحاب. اینجا جای استصحاب نی. چرا؟ لا عدم بقای موضوعهی، ولی اینکه موضوع نی، اما عرفن نیستا، ولی حقیقتا موضوع هست. اینو عنایت داشته باشین. میگن در استصحاب مداقات عقلیه رو نباید انسان ملاحظه بکنه. چیکار باید بکنه؟ مسامحات عرفیه. بنای استصحاب بر مسامحات عرفیه است، نه مداقات عقلیه. با دقت عقلی نگاه کنی برای این هست. چرا؟ برای اینکه نفس ناطقه انسان هست الالعبد. قرار اونها حرفای عقلیه که انسان که بالاخره فنا نمیشه، من دارن الا دارن، از این خانه به اون خانه، فناییش تو کار نی. پس با دقت عقلی، با نظر فلسفی اگر نگاه بکنی، بله موضوع موجوده. موضوع کدومه؟ اون نفس ناطقه انسان که ابدیش الالعبد هست، ولی بنا نیست در استصحاب مداقات عقلیه، در استصحاب مسامحات عرفیه. ایشون گاهی میگه عقلی، گاهی میشه حقیقی، گاهی میگه واقعی، فرقی نمی کنه. استس موضوع در اینجا ولو عقلا موجوده، واقعا موجوده، حقیقتا موجوده، برای اون همه دقت عقلیه است. ما باید چیکار کنیم؟ مسامحات عرفی. عرف میگه این همونه، ایش عرف میگه این اون نی، اون آقا میگه عرف میگه این همونه، ایشون میفرماد عرف میگه این نی. چرا؟ برای اینکه ما در باب تقلید آقا فتوا نمیخوایم، ما مفتی میخوایم. در باب تقلید ما مفتی میخوایم، نه فتوا. ما دیگه مفتی نداریم، ما کسی رو میخوایم که بگه من رأیم اینه، من فتوام اینه. این هم چه حرفایی دیگه نمیتونه بزنه. قوام تقلید به رأیه. آدم از کی میتونه تقلید کنه؟ از رأی مجتهد، از فتوای مجتهد. بگه انا افتی بذالک، من رأیم اینه، این دیگه از این حرفا نمیتونه بزنه. الان مثل یه پاره سنگ شده این آقا، یه جماد محضه. بنابراین ایشون میفرماد موضوع عوض شده، ولی عرفاً، نه حقیقتا که بعضی از جاها میگه، نه عقلا که بعضی از جاها میگه، نه واقعا. غلط عبارت ها عوض میشه، متحیر نشین. ایشون میگه عقلا حقیقتا واقعا موضوع هست، اما بنا نیست در استصحاب مداقات عقلیه، باید به مسامحات عرفیه. عرف میگه این الان دارای رأی بود و الان دارای رأی نیست، درست نقطه مقابل حرف اونا. یه خود عبارت این دوتا رو عوض بکنیم. اون آقایی که استصحاب میکنه میگه حیات از حالاته، ایشون میگه حیات از مقدماته. نمیدونم نظر آقایون هست یا نه، اون روزی که حال و مقدمو در اون قضیه اسیر عنبی میخوندیم به درد همین جاها میخوره دیگه. این آقا میگه چی؟ اون آقای مستده میگه آقا این از حالات حیات، مثل خوابه، اگه خوابیده باشه ما ازش تقلید نمی کنی. خب این هم همونه مورد، یعنی حیات از حالاته. حال عوض بشه که حکم عوض نمی کنه. ایشون میگه نه خیر، حیات از مقدماته، یعنی حیات مقدم جواز تقلیده، چون تقلید دنبال رأی می گرده و این آقا رأی نداره. پس خلاصه موضوع مرتفع است ولی عرفاً، اگرچه عقلاً واقعاً حقیقتاً موضوع هست، ولی در استصحاب دقتهای عقلی رو نباید بکنیم، باید مسامحات و عرفی. و عرف میگه ما دیگه زیرعی نداریم، ما باید از کسی تقلید بکنیم که دارای رأیه. این دیگه دارای رأی نیست، موضوع عوض شده، تقلید نمیشه کرد. لعدم لذا ببینید میگه عرفاً، موضوع باقی نیست، عرفاً لعدم عدم بقای رأی معهو مع الموت، دیگه با موت رأیی تو کار نی. چرا؟ فإنه ضمیر به رأیه، فإنه برای اینکه رأی قوامش به حیات است. از نظر او، از نظر او کی میتونه بگه من رأیم اینه؟ اون آدمی که زنده است. و ان لم یکن کذلک، واقعا واقعا ایشون گاهی میگه، حقیقتا گاهی میگه، عقلا هم گاهی میگه. اگرچه واقعا و عقلا موضوع از بین نرفته. چرا؟ چون موضوع نفس ناطقه است، واقعا اون نفس ناطقه موجوده. ایشون میفرماد ولو واقعا عقلا اینطوره، اما عرفا موضوع مرتفعه. چرا اینطوره؟ چرا قوام رأی به حیات حیثو؟ به علت اینکه موت در نزد اهل عرف موجب انعدام میته، موجب انعدام رأیه، یعنی دیگه این میت رو معدوم حساب میکنه عرف. ایشون میفرماد الان که دیگه این رأیش رو از دست بده، عرف اهل عرف میگن دیگه این رأی نداره، این میت دیگه معدومه. آدم معدومه که ازش نمیشه تقلید کرد. خب تا اینجا چی شد آقا؟ استصحاب ما رد کردیم. اون آقا با استصحاب میخواست بگه بقای بر تقلید جایزه، ما قبول نداریم، چون ما در تقلید رأی میخوایم و این آقای مرده رأی نداره. خب یه نفر اومده میگه نه خیر، موضوع عوض نشده، شاهدش هم اینی که بعضی از احکام زمان حیاتش الان موجوده. مثلا این آقای یه ساعت پیش بدنش پاک بود، الان هم پاکه، البته پاکی غیر از مرده با اون به جای خودش، پاکی خبثی. یه ساعت پیش بدنش پاک بود، الان پاکه. یه ساعت پیش بدنش آلوده شده بود به بول، نجس بود، الان هم نجسه. این احکامی که هست، یعنی نجاست و طهارت زمان حیات، الان هم هستش. زوجش یک ساعت پیش به بدنش میتونست نگاه کنه، الان هم میتونه نگاه کنه. اینا دلیل است برای این که موضوع عوض نشده. عنایت کردیم؟ ما گفتیم موضوع عوض شده، چون موضوع عوض شده تقلید نمیشه کرد. یا آقای میگه نه خیر، موضوع عوض نشده، شاهدش هم اینه که بعضی از احکام احکامی که این آقا در زمان حیاتش داشت الانم داره. یه ساعت پیش این آقا دست و بالش شسته بود، حمام رفته بود، بدنش پاک بود، الانم پاکه. اصلاً پاکیه غیر از این که با میت بودن، با میت بودن عارض میشه، پاکیه که تو لسان ما ها. این آقا یک ساعت پیش ما دیدیم بدنش به بول آلوده شده بود، نجسه، الانم بدنش نجسه. این آقا یک ساعت پیش زوجش میتونست به بدنش نگاه کنه، الانم میتونه نگاه کنه. اینا دلیل است برای این که موضوع عوض نشده. ایشون میگه اشتباه میکنی شما، اونا احکام بدنه، تقلید احکام روحه. پس این اگر ما میگیم موضوع عوض شده نسبت به خون حکمه، کدوم حکم؟ جواز تقلید. این احکامی که شما دارین میشمارین اینا احکام بدن، بله بدن موجوده. این بدن رو عیالش میتونست نگاه کنه، بدن زنده است، عیال نگاه کنه. این بدن یک ساعت پیش آلوده به بول بود و نجس بود، الانم بدن موجوده. خلاصه به ما اشکال نکن، اینا شاهد نمیشه برای اینکه موضوع موجوده. از هر جهته موضوع موجوده نسبت به احکامی که مال بدنه، نسبت به احکام بدن، بدن موجوده، اون احکامش هم هست. این منافات نداره که ما بیایم بگیم تقلید جایز نی. یه کلمه اینجا اگر بگیم ولو 4-5 دقیقه معطل میشیم، هم رفقایی که قبلا بودن یادشون میاد، هم آقایونی که نبودن این تعبیر در ذهنشون داشته باشن. ببینید آقا ایشون میخواد ادعا کنه که حیات نسبت به یه حکمایی مقدمه، یعنی عوض بشه حکمم عوض میشه، اما همین حیات نسبت به یک احکامی از حالاته. یک چیزیه با حیات نسبت به یه حکمی مقدمه، ولی نسبت به یه حکم دیگه از حالاته. اگه رفقا نظرشون باشه این مثال من میزدم، شما یه مهمانی میاد خونتون، خب پذیرایش میکنی، غذاشو میخوره، حالا میخوابه، به عبدتون میگین اکرم هازن نائم، این آقایی که خوابیده اینو اکرامش بکن. خب اکرم وجوب اکرامه، هازن نائم یعنی نوم شده موضوع وجوب اکرام. بعدم به بچه ها میگی لا تتکلم و اندن نائم، سر صدا نکنین در مقابل بالا سر این آدم خواب. ببینی هم در حکم اولی نوم موضوعه و هم در حکم دومی نوم موضوعه. به اون اولی به عبدش میگه اکرم هازن نائم، حکم اکرام موضوعش نوم. در دومی هم به بچه ها میگه لا تتکلمو، سر صدا نکنین انده هازن نائم. میبینید در هر دو حکم نوم اومده موضوع شده. خیلی خوب، حالا این آقا از خواب بیدار شد، این آقا از خواب که بیدار میشه بازم وجوب اکرام به حال خودش هست، اما بچه ها میتونن سر صدا کنن. ببینین یه حکم عوض شد، یه حکم عوض نشد. اون حکمی که عوض شد چی بود؟ اون حکمی که عوض شد این بود که تکلم حرامه، به خاطر این که نوم نسبت به سر صدا کردن مقدمه. یعنی چرا اینا نباید دادی بیداد کنن؟ به خاطر نوم، یعنی نوم مقدم اون حکم بود. وقتی نوم از بین رفت اون حکم هم از بین میره، دیگه سر صدا کردن بچه ها عیبی نداره، اما اکرام از بین نمیره. شما نگوه اگر نوم مقدمه پس چطور اینجا حکم هست، اگر مقدم نیست چطور اونجا حکم هست. اینو نگو شما، میگیم نوم دلو یک چیزیه، اما این نوم نسبت به اون حکم لا تتکلمو مقدمه. یعنی چرا سر صدا کردن حرامه؟ به علت این که نائمه. خب وقتی نومش رفت اون حرمت تکلم از بین میره، اما دیگه وجوب اکرام از بین نمیره. این تابهات خواب بود میشست بادش میداد، اکرامش به این بود که بشینه بالا سرش بادش بزنه، حالا که از خواب بیدار شده بازم اکرامش هم بعد بره براش چایی بیاره. علی کل حال ببینین با بیدار شدن یعنی با از بین رفتن نوم یک حکم میمانه، یک حکم میره. این برای همینه، برای اینکه میشه یک چیزی مثل نوم نسبت به یک حکمی مقدم باشه که اگر اون حکم اون نوم رفت حکمم میره، مثل حکم حرمت تکلم. اما همین نوم نسبت به وجوب اکرام ولو نومم از بین بره و این آدم بیدار باشه بازم وجوب اکرام هم. ایشون میخواد بگه خلاصه مطلب حیات یه همچی وضعی داره، حیات نسبت به اون حکم مقدمه. کدوم حکم؟ تقلید. حیات نسبت به اون حکم مقدمه، یعنی اگر حیات بره حکمم میره، جواز تقلید قوامش به حیات بود، حیات که بره حکمش هم میره، اما این حکمایی که شما شمردی جایز عیالش نگاه کنه به بدن این، برای اینکه حیات نسبت به این حکما از حالاته، یعنی حال عوض بشه، اون در اون حال میشد به بدنش نگاه کنه، در این حال هم میشه به بدنش نگاه کرد. قرار این مطلب علمی که عرض کردم که میشه یک چیزی، یک مطلب موضوع واحدی نسبت به یک حکم مقدم بشه، نسبت به یک حکم از حالات بشه، اینا رو همه رو از تنبیه پنجمی که از ایشون یاد گرفتیم گفتم، ولی اینجا دیگه اشاره نمی کنن. شما اون حرفای اونجا رو عیناً برای اینجا پیاده کنین. عنایت بفرمی. ولا ینافی ذلک، ذلک کدومه؟ ما گفتیم موضوع از بین رفته. لا ینافی که موضوع از بین رفته، چی لا ینافی؟ صحت و استصحاب بعض احکام حال حیات. یا آقای اومده گفته آقا موضوع از بین نرفته، شما میگی موضوع از بین رفته، نخه موضوع باقیه، شاهدش هم اینی که احکامی که در زمان حیات بود الانم موجوده، صحیح هست استصحاب بعضی از احکام حال حیات، مثل طهارت این آقا، مثل نجاست این بنده خدا، یا جواز نظر زوجش به این آقا. این بودن این احکام منافات نداره که ما گفتیم نسبت به تقلید موضوع عوض شده. چرا منافات نداره؟ فإنه به علت اینکه ذلک، یعنی احکام، این احکامی که شما شمردی مال بدنه، این احکام مال بدنه، بدن موجوده، اما اون حکم تقلید مال روحه، مال انا افتیه، مال انا عراس، اون از بین رفته. این نزالک به علت این که ذلک، یعنی بعض الاحکام، این بعض الاحکامی که هست این نسبت به چیزاییست که لا یتقوم به حیاته، قوامش به چیه؟ به بدن. این احکام که مال حیات نی که شما بگی حیات رفته اینم میره، این احکام عرفن. عرفن یعنی چی؟ به حسبانه، یعنی عرف اینجور گمان میکنه، بقاءهو به بقاء بدنه، عرف نسبت به این احکام اینجور گمان میکنه، حسبان از همون حسبه، همون معنای گمانه. چرا عرفن میگه این حیات، این احکام قوامش به حیات نی؟ میگه برای اینکه عرف گمان میکنه بقای این حکم به بدنه، الباقی بعد موته، بدنم که بعد از موت ها، ولو احتمالم بدین که حیات دخیل باشه، یعنی ولو شما یه احتمالی هم بدی شاید اون حیات دخیل بود که زوج میتونست بدنش نگاه کنه، میگه اینا رو اعتنا نکن، ولی یه همچی احتمالی هم بدی به عرف مراجعه کن. عرف میگه این آقا، این خانوم یک ساعت پیش به بدن این شوهر میتونست نگاه بکنه، الانم میتوانه نگاه بکنه، حالا شاید حیات دخیل باشه، دیگه اونا رو اعتنا نکن. نظامی فرماد اگرچه احتمالم بدیم که حیات دخیل در عروض این حکماست واقعا، با حال اون که این بابا با حالیت، با حال اون که بقای رأی، لابد منه فی جواز تقلید قطعا، در این احکام حیات دخالت نداره، و حال اون که در جواز تقلید حتما حیات دخالت داره، و لذا شاهدش هم اینه. این مجتهد تقیدش این بود تسبیحات یه دونه جایزه، حالا رأیش عوض شده، شده سه تا دیگه، شما نمیتونی از اون رأی دونه تبعیت بکنی. شاهد بر این اینه، ما بعد از کی تقلید کنیم؟ از زیرأی. این آقا رأیش یه دونه بود، الان شده سه تا، دیگه شما نمیتونی از اون رأی قبلی تبعیت بکنی. چرا؟ چون دیگه نسبت به او زیرأی نی. یا اگر اصلا فتاویش یادش رفته، خب بودن بعدی از فقاهت اواخر که اصلا گاهی از اوقات مشاعرشون از دست میدادن، اصلا تمام احکام گاهی از اوقات یاد این آقا میره، خب این نمیشه ازش تقلید کرد. این همش بر همینه، برای اینکه ما باید از رأی تقلید بکنیم، و این آقایی که در عصر پیری اینقدر در فرتود شده که دیگه اصلا فتاوی خودش هم یادش نیست، نمیشه ازش تقلید کرد، و لذا برای همین جهته که جایز نیست تقلید در اون جایی که اذا تبدل الرأی، یعنی یه تسبیحات تبدیل شده به سه تسبیحات، شما دیگه از اون رأی متبدل از اون نمیتونی تبعیت بکنی، چون فعلا رأی این دومیه، یا نه اصلا ارتفع رأیاش همه از بین رفته، حالا یا رو بیماری یا رو حرم و پیری، اجماعا اجماعی است که چنین آدمی تقلیدش جایز نی. پس خلاصه مطلب چی شد آقا؟ بعضی از احکامی که مال بدن این آقای مجتهده، اون احکام باقی